و مبارزه کرد و دشمن رو شکست داد. البته جناب آقای امیدی، ستاری آنقدر بزرگ است واقعا که نیاز به اغراق نیست. آنچه ما تلاش میکنیم بگیم یه گوشه هایی از این ابعاد شخصیتی مرد بزرگ است.
بله.
زندگی ستاری رو به چند بخش ما خودمون تقسیم کردیم. یکی زمان تا گرفتن دیپلم و وارد شدن به دانشکده افسری که خودشون میگفتن دانشگاه های دیگه هم پذیرفته شدن که بعد پذیرفته شدن و مهندس شدن. شنوندگان شما بدن ستاری یتیم بود. ستاری رو برادر بزرگ کرد و خودش میگه کفش برام من میخرید برادر، که شاید الان برادرش بشنوه دلگیرم بشه از ما، این کفش از من بزرگتر، چند بار تو مسیر گلولای مدرسه این کفش از پام در میامد، آخر کفش رو بر میداشتم با پای پیاده میدینم خیلی راحت ترم تو این گلولای برم مدرسه. دوچرخه خریده بود که انقدر این دوچرخه زنجیر میانداخت که من ناچار دوچرخه رو از هرسم روی توی باطلاق راه کردم، دیدم باز پیاده از همش بهتره. ستاری اینجوری زندگی کرد و اینجوری درس خوند تا شد ستاری. جناب آقای امیدی، شنوندگان عزیز، ستاری در فاز دوم زندگیش میاد به عنوان یه افسر معلم و آموزش و نگارش و قلمزنی و ترجمه. بخش دیگه زندگیش جنگ است. آقا در جنگ ایشون مبتکر و ابداع کننده، اصلا هیچ گونه آیین‌نامه قبل از این نبوده که ایشون اونجا از روی اونا این جنگ رو طراحی کنه. وقتی در عملیات طریق القدس ایشون تشریف بردن، بنده و پیروز کاظمی و رحیم هداوندخانی ستایی با هم بودیم. به پیروز کاظمی میگه پیروز، هواپیماها نمیتونن از این دالان باریک برن و نجات بدن نیروهامونو و پاتک عراقی رو خونسا کنن. گفت چیکار کنیم قربان، دیگه همین راهی که بلدیم. گفت هواپیماهای F5 تا جایی ببر که این عراقی ها تحریک بشن و موشکا رو شلیک کنن، بلافاصله ارتفاع رو بیار پایین. این یک کار فوق‌العاده بدی و فوق‌العاده خطرناک. چند باری ما این کار کردیم، ترسمون ریخت. بعد دیگه جولانگاه هواپیما هم میشد وقتی موشک ها شلیک میشد، فرصت بود این موشک ها رو دوباره عراقی ها جایگزین کنن. جولانگاه هواپیما هم ما میشد میرفت طریق القدس نجات دادن. و ایشون در عملیات فتح المبین که استاد خواند از فرمانده پدافند این عملیات بودن، شهید ستاری از کسانی بود که در این عملیات در رادار بندر امام کلی از چگونگی کمک کردن به این عملیات فتح المبین رو در طراحی منطقه نقش داشتن. و ما الان هرچی از این درس ها رو دوباره مرور میکنیم میبینیم ستاری انقدر عمیق حرف زده که اصلا ما شگفت زده میشیم. و عملیات بلفجر 8، یعنی جنگ از سال 64 به بعد تغییرات بنیادین میکنه در پدافند هوایی و آسمان، و گرفتن آسمان از دشمن در شرایط بسیار سخت که به کرات و به طور سلسله وار دشمن تجهیز میشد و ما با کمبودها این مرد بود و یارانشون که فرمودن جناب امیر خورنده عزیز اتاق فکر بی محابا طراحی میکردن که در مقابل دشمن آسمان از دستش بگیریم. و میبینیم که این مردها اینها بودند که جنگ رو به آخر به نتیجه مثبت رسوندن که حتی یک روز آب و برق و گاز و تلفن و هوا نوردی قطع نشد و کشور ویرانه نشد، هیچ پالایشگاهی ویرانه نشد، هیچ شهری ویرانه نشد. چه عددی از حملات هوایی، چه عددی از حملات هوایی. ما روز اول جنگ که می جنگیدیم این هواپیماهای جنگی و هواپیماهای مرتبط با جنگین حدود 700 فرمان بود. ما بیش از 400 فرماندهشو از بین بردیم، ما و نیروی هوایی. بعد از جنگ تمام شد باز این 700 تا هواپیما داشت. یعنی این گونه با این دشمن سر کار داشتیم، در حالی که هیچ شهر ما، هیچ شهرک ما غیر از پالایشگاه آبادان که توپخانه از بین برد، هیچ پالایشگاه ما از بین نرفت، هیچ فرودگاه ما تعطیل نشد. ما در تمام جنگ به همت همین مردا هوانوردی بین المللی را از آسمان کشور خودمون برخوردار کردیم و درآمد داشتیم. کدوم کشوری که جنگ داشته باشه به این شکل 50-60 کشورم ازش حمایت کنه ولی هوانوردی عملیاتی باشه؟ این به همت این مردان و طراحی و شجاعت و شهامت و اندیشه اینا بود و این ستاره بزرگ و این خورنده بزرگ و این مردان بزرگ مثل نوروزی و بابایی، اینا یاران بزرگ این نهضت انقلاب و این مردم بودن. این مردم یاد کنن که چگونه تمام شهرها با کمترین آسیب جنگ به پایان میرسه. ببینم الان از رسانه ها کشورهای اطرافمون که شهرهاشون چگونه اصلا جایی پنجره سالم ندارن، ولی تو کشور ما چی؟ از کی میترسید؟ عراق با این همه تکنولوژی هایی که در اختیارش میذاشتن، از پدافند هوایی نیرومند با همه کمبودها، فاز بعدی زندگی ستاری بعد از جنگ است، یعنی از سال 64 تا شهادتش. این مرد، بشنون عزیزان، حتما اونایی که اون روز شنیدن در ایران خودرو که ایشون سخنرانی کرد، گفت محال شما به خودکفایی برسین الا این که خودروی ملی و موتور ملی، خودروی ملی زیاد شرط نیست، موتور ملی شرط است. چند سال بعد محقق شد و ایشون طراح خودرو، خودش طراح خودرو بود. ایشون طرح موتور ملی، ایشون طرح هواپیماها رو دادن، هواپیماهای از نسل کلاس آموزشی تا جنگی. این شروعی شد که برای که ما امروز ببینیم این مردان بزرگ علم و اندیشه و رزم هواپیماهای جدید رو طراحی و بسازن. این ثمره اون مرد بزرگ است، اون خودباوری این مرد بزرگ است. ایشون به فکر پرسنل بود، ایشون نیروی هوایی رو تجدید سازمان و بروز کرد. نیروی هوایی که در اثر انقلاب دچار یک سری تنش ها شده بود و بی انضباطی ها، ایشون از لباس گرفته تا اندیشه و خرد تا انضباط رو دگرگون کرد. ایشون میگفت باید علم و اندیشه رو توی نیروی هوایی و پدافند هوایی نهادی کنیم. دانشگاه علوم و فنون شهید به نام خودش، آن زمان علوم و فنون هوایی بود و امروز به نام مبارکش نرسن، کدوم سمینار علمی تخصصی می داشتن، حتی پزشکی. ایشون وقتی می اومد برای پزشکا سخنرانی می کرد، این پزشکا می گفتن ایشون برد تخصصی چشم پزشکی و اینو از کجا گرفته. ایشون وقتی انقدر مخلص بود، جایی که می رفت می دید اونجا راننده لودر خسته است، کسی فکر نمیکرد، اون راننده لودر فکر نمیکرد که این فرمانده نیروی هوایی لباس در می آورد و لودر رو کار انجام میداد، یا در لباس فرمانده لباس می پوشت، نقاشی میکرد، نجاری میکرد، که پرسنلش بدانن که برای این ایران سرفراز جایگاه نمیشناسه. بعضیا میرن تو اتاقشون چراغ قرمز میکنن یا قفل میزنن، دیگه از زمان مسئولیتشون کسی دیگه اینا رو پیدا نمیکنه، ولی ستاری همیشه در دسترس بود، حتی در دسترس یه سرباز، یک راننده. این مرد عاشق بود، عاشق این میهن. انشالله که فرصتی باشه بعد میگم، من عذرخواهی میکنم، دوستان باید این بحثو خیلی بهتر از من ادامه بدن تا ببینیم که گوشه هایی از شخصیت این مرد بزرگ که در زمان شهادتش رسانه های غرب و شرق، یعنی حتی نفر طراح یک کشور بیگانه برای ما بود، که این مرد گفت این مرد به ما سیپورا یاد داد، این مرد به ما فرمانده کنترل یاد داد، این مرد خردمندترین و دانشمندترین و فرمانده نیروی هوایی دنیاست. این حرف بیگانه است، نه در ما.
خدا رحمتشون کنه، شده انشالله روحشون شاد باشه. با این فرمایشاتی که شما داشتین امیر فراوان، من تازه فهمیدم که اونهایی که گفتین بعضیا افسوس میخورن که چرا شهید ستاری شهید شدن به این زودی سال 73، به نظرم تازه فهمیدم که چرا افسوس میخورن. و البته شما فرمودین که واقعا لیاقتشون کمتر از شهادت نبود و الحمدلله هم که به این فیض الهی نائل شدن. خیلی متشکرم امیر فراوان، انشالله باز خدمتتون خواهیم بود. از صحبت‌های جناب سرهنگ حسینی، فرمایشات ایشون پیرامون این شهید بزرگوار بشنویم. جناب سرهنگ خدمت شما هستیم و شما بفرمایید که این شهید بزرگوار رو از کجا و کی میشناسید و از زبان شما پیرامون این شهید عزیز بشنوید.
آشنایی اولیه من در درجه صدفان یکمی بود، در ستاد نیروی هوایی تازه منتقل شده بودم به اونجا در محل سازمانی خودم در عملیات ستاد و ایشون درجه سرگردی داشتن و در ستاد نیروی هوایی همکاری نزدیکی داشتیم. به نظر من شناخت واقعی کاراکتر و شخصیت نظامی شهید ستاری رو اگر بر روی خروجی عمل کردش و تأثیر و تأثیرات اون در اداره جنگ مورد ارزیابی قرار بدیم، می توانیم به شخصیت واقعی این بزرگوار شاید برسیم. شاید، هنوز میگم خیلی مونده، تاریخ باید در مورد ایشون حالا حالا بنویسه و مطالعه کنه. ببینید، من جنگ رو به دو مقطع تقسیم میکنم در خصوص شهید ستاری. مقطع اول، کشور در آستانه جنگ، 31 شهریور 1359.
بله.
زمانی طول نمیکشه با شجاعت و درایت نیروی زمینی، کمک سپاه، بسیج، گسیل نیروهایی که در مناطق عقبه بودن به مناطق لبه جلویی میدان نبرد، نیروهای متجاوز عراقی در مواضع نامطلوب تاکتیکی به زعم من زمینگیر میشن که ما این بخش رو میگیم تثبیت نیروهای دشمن در مواضع نامطلوب تاکتیکی که تسلط نیروهای سطحی ما بر اونها به نحو مؤثری برقرار است. خب بعد همونطوری که امیر خورم فرمودن، در نیروهای دیگه هم قرارگاه ها تشکیل میشه، اتاق‌های فکر تشکیل میشه، اساتید فراخوانده میشن، تعدادی از اساتید بزرگی که بازنشسته بودن، شهید ستار، شهید صیاد ظهور میکنه، تو اون مقطع بروز میکنه. تعریضی در خصوص آزادسازی سرزمین های اشغالی آغاز میشه. نتیجهش میبینیم که عملیات غرورآفرین آزادسازی بستان انجام میشه. پشت سرش بنا به فرمان حضرت امام آبادان از حصر در میاد، آزادسازی آبادان شروع میشه.
بله.
ادامه پیدا میکنه بخش وسیع از خوزستان در قالب عملیات بزرگ فتح المبین به اجرا در میاد. ادامهش زمانی طول نمیکشه، شاید حدود یک ماه که وارد عملیات بیت المقدس میشیم و خرمشهر آزاد میشه. اینجاست که ما بخش عمده سرزمین های اشغالیمون در منطقه خوزستان از چنگ دشمن در اومد. خب سال 61-62 یه عملیات های محدودی در خوزستان توسط نیروی زمینی و کمک سپاه اجرا میشه در قالب مثلا عملیات محرم در منطقه دشت عباس و ابو غریب و زبیدات و اینا. عملیاتی در سومار انجام میشه که ما ارتفاعات مشرف به مندلی رو داشته بگیریم. در اون عملیات پدافند شده، در کل عملیات ها پدافند حضور داشته. این اشاراتی که میکنم به عنوان افسر عملیات قرارگاه مقدم جبهه، چون حضور داشتم و نزدیک لمس کردم، رو توی خاطراتم میبینم که مثلا در چادر شهید همت کنار رودخونه سومار من با جناب سرهنگ که بازنشسته یعقوب قربان زده خدا شال هر چه کس حفظش کنه در داخل اتاقشون، گفتیم آقا ما بضاعتمون اینه، برای شما 4 تا توپر لیکن آوردیم، در همین حد تونستیم از یه جایی بکنیم بیاریم و عملیات محمد رسول الله بود انجام بدیم. حالا نتیجه عملیات رو من ارزیابی نمی‌کنم. یا عملیات محرم که ما سایت تبوک یکمون که در آزادسازی عملیات آبادان لشکر پیروز 77 سرهنگ کهتری، سرهنگ جوادی، اونا چه رشادت هایی کردن، آبادان آزاد شد و خدا رحمت کنه سرهنگ محمد واسقی فرمانده سایت تبوک یک ما در جاده ما شهر آبادان که با این سایت هاگ چه همه کارهایی کرد، خدا رحمت کنه اون بچه هایی که تو این سایت ها شهید شدن.
بله خدا رحمت شد.
میبینیم که وقتی عملیات محرم بعد از انجام میشه و تعداد زیادی از هواپیماهای عراقی رو سایت تبوک دو ما در عین خشک به زمین میکشه، خلبان ها رو بازجویی میکنن، چیزی که خارج میشه تعجب اینها از قدرت پدافند هوایی و نوعا تحریزی هاییست که انجام شده و اون سلامت بالای سر رزمندگانی است که این چتر به وجود آورده.
درسته.
خبرها اومده بود که در یک کتابی میخوندم آقای دکتر فرخ کاوه در کتاب قطور تاریخ جنگ های ایران،
بله،
از شالدوران تا جنگ تحمیلی اشاره داشت به عملیات، تحقیق کرده بود، چاپ شده، مجوز گرفته در سطح وسیع. ایشون نوشته که در عملیات محرم وقتی که صدام مواجه میشه فرماندهان سپاه سوم و چهارمش رو احضار میکنه که مهمترینشون جنرال ماهر الرشید و یکی جنرال عبدالجبار فامیلیش یادم نیست، احضار میکنه و اینا رو دوتا هلیکوپتر میلای 8 اینا توی یکیشون میشینن، 8 تا هواپیما اسکورت میکنه، اینا بغداد بلند میشن میان تو منطقه عملیاتی ابوغریب میشینن.
بله.
در قرارگاه رد جلویشون ببینن چه خبر، ایرانی ها دارن چی کار میکنن، چه بلایی سر عراق داره میاد، چه شکلی میتونن خودشون از این باتلاق نجات بدن. حالا داستان عجیبی است که همون زمان F-14 ما بالا بوده، دو تا F-14 داشتیم بالا، تانکر رو داشته، تانکری که فانتوم ها رو داشتن سوختگیری میکردن حمایت میکنن، تو رادار F-14 این 8 هواپیما دیده میشه، خلبان تانکر رو ول میکنه میره سراغ اونا، یه فونیکس و یه ساید واندر میزنه، دو تا هواپیمای میگه 23 و میگه 21 رو در آن واحد سرنگون میکنه و این دو تا هلیکوپتر و این جنرال الفرار از منطقه خودش حماسه ایست که کمتر گفته شده و دیده شده. میبینیم که این عملیات ها تموم میشه و صدام تو فکره، استراتژیست های نظامی دنیا رو میخواد، میگه من چی کار کنم، فکر میکنن، میگن نجات تو، نجات این دامی که خودت برای خودت ایجاد کردی اینه که جنگ رو از زمین بکشی به هوا. شمای عراق با 12 میلیون جمعیت، با پتانسیل 12 میلیون جمعیت، ورداشتی سربازی رو کردی 7 سال. خب سرباز ناراضیه، 7 سال سرباز نگر میداری تا سالم بر نمیگرده خونه. ایران همون 1.5 سال به اضافه 6 ماه احتیاط، همون 2 سال سربازی رو نگر داشت. و انقدر نیروی داوطلب بسیجی به عنوان مؤلفه فرهنگی در تعریف قدرت ملی آماده رزم و به خدمت داره که به اون سربازه جنگ نمیرسه، تا اگرم برسه به صورت کلاسیکه. اینه که قدرت ملی ایران تو بحث امنیت ملی متأثر از قدرت جمعیتی و قدرت فرهنگی بسیار فزاینده و تأثیرگذاره در شکل‌گیری و اتمام جنگ. دنیا وحشت میکنه، نمیخواد ایران پیروز این جنگ باشه، ایران از این جنگ پیروز بیاد بیرون. شرق و غرب جمع میشن، بهترین تکنولوژی قدرت هوایی رو با امکانات عالی آموزش و سلاح‌های محمول این هواپیماها اهم از موشک‌های نقطه زن و مخرب و لیزری و غیره در کنار موشک‌های زمین به زمین یا زمین به دریا یا هوا به دریا یا هوا به زمین انواع اقسامشو از چینی گرفته موشک کرم ابریشمی چینی HY2 گرفته تا بیاد موشک‌های اسکاد روسی تا سیستم‌های موشکی رولند فرانسوی تا هواپیماهای سوپر اتاندارد و میراژ و میگ 25 و همینطوری داشت میره بالا الی ماشاءالله. جنگ کشیده شده به آسمان ایران برای چی؟ سوال چیه؟ سوال در مقابل ذهن خلاق شخصیتی مثل شهید ستاری که عشق به وطن عشق به مردمش رو داره این متبرور میشه پاش نره میکشه بالا. من اعتقادم اینجا بروز و ظهور شهید ستاری است. این مقطع از جنگ
بله
استعداد و به قول معروف نمایان شدن این شخصیت ملی تازه متجلی میشه در نزد اداره کنندگان و کارگزاران و فرماندهان اصلی جنگ. اونا اون موقع تازه کشفش میکنن. تا این لحظات شهید ستاری برای من همکار برای تیمسار خورند برای تیمسار فراواند برای قوامی شناخته شده هست. دایره خیلی محدوده. شهید ستاری پاشنه رو میکشه بالا و نزد مقامات میره و میگه اگر دفاع ملی پدافند هوایی رو به عنوان یک پروسه ملی نبینید کل امکانات کشور در خدمت دفاع هوایی قرار نگیره شما نه تنها در خطوط مقدم جبهه با حجم وسیع حملات هوایی قادر به دفع و خونسازی اثرات هوایی عراق نخواهیم بود بلکه کلیه زیر ساختهای کشور هم نابود خواهد شد و این خواسته دنیاست اگر میخواین اقتصاد جنگی کشور رو اداره کنید
بله.
اگر میخواین حداقل اون کپون بسیج اقتصادی دست تک تک مردم برسه که بچه هاشون رو داوطلبانه بیارن بفرستن جبهه اگر میخواین پشت جبهه سرد نشه گرم بمونه باید جنگ رو که صدام کشیده به هوا در مقابلش بیستیم و جانانه هم بیستیم. خب دنیا هم به ما تجهیزات نمیده همین تجهیزات محدودی که از قبل داشتیم در قبل از انقلاب بر اساس استراتژی نظامی پیش از انقلاب
بله.
طراحی شده بودن ما همین ها رو باید بتونیم به کار بگیم. خب ایشون مورد استقبال قرار میگیره کشف میشه مسئولیت بهش داده میشه و در این بره این بنده حقیر این افتخار رو پیدا میکنم که مورد خطاب ایشون قرار میگیرم در یه ساعتی و ایشون به من تکلیف میکنه که بره یک همچین دستورالعملی بنویس دستورالعمل تشکیل قرارگاه های تاکتیکی آماد رزمی ارتباط رزمی امداد و درمان و مهندسی رزمی در قالب یک قرارگاه رده جلویی مختص دفاع هوایی و پشبندش ما میبینیم که نه خبرها خیلی بیشتر از این هاست. نامه های واصل میشه و میبینیم از فرماندهی کل قوا یا جانشین فرماندهی کل قوا در زمان وقت اختیاراتی از شخص فرماندهی کل قوا که حضرت امام بودند در پنج بند در پنج ماده به صورت عمده تفویض میشه به ستادی که تازه ما اسمشو میشنویم به اسم ستاد کل پدافند کشور و خب مسئولیتش هم داده میشه به یه شخصیت سیاسی نظامی رئیس کمیسیون دفاع مجلس هستند ایشون رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هستند ایشون نماینده مجلس هستند ایشون و شهید ستاری رو هم خوب شناختند و کشف کردند. ایشون این مسئولیت رو میپذیره به دلیل نفوذ سیاسی که در کشور داره پدافند هوایی رو میاد با کمک شهید ستاری راهبری بکنه. اینجا سرآغاز شروع کار جدیدی است که به نظر من نیروهای دیگه به نوعی تقریبا عمده مسئولیتاشون رو انجام دادن.
درسته.
جنگ از زمین و دریا کشیده شده به هوا و فقط اهرم دفاع هوایی است که میتواند در مقابل این قدرت تخریبی بالا مقابله بکنه. خب صدام نقشش چی بود؟ من عذر میخوام از امیر خورند خدمتشون و امیر فراوان درسامو دارم پرس میدم، عذر میخوام اگر اطالیه کلام. خب میگه اینا ایرانی ها برای اداره جنگشون نیاز به ارز دارن، برای خریدای اسلحهشون، مهماتشون، حالا هر از هر جور که بتونن گیر بیارن، برای خرید برنجشون، روغنشون، گندمشون، نمیدونم صابونشون، مواد اولیه کارخونجات، اینا پول میخوان. ریال که دنیا اینا رو قبول نمیکنه که باز ارز بردارن بیارن.
بله.
خب ما زنجیره استخراج، انتقال و صادرات نفت اینا رو مختل میکنیم. تمرکز تلاش هوایی نیروی هوایی عراق از خلبانی که تو واحد بهره برداری مارون دو، خلبان میراج بازجویی کردیم، اومده بیرون یا ما تمام تمرکزمون رو کردیم، هواپیمامون رو منتقل کردیم از شعیبیه بغداد.
درست.
از شعیبیه بصره و از اونجا خوزستان رو با آتیش بکشیم. خب میادین نفتی ما، میادین مارون، منصوری، پاریس کلاستر، پاریس درنه، نمیدونم واحد حوزه نفتی اهواز، گشساران، امیدیه، آقاجاری، اینا مشخص بود، نقشه هاشو قبلا آمریکایی‌ها کشیده بودن، در دست عراقی‌ها بود، خیلی راحت دونه دونه این نقطه ها رو انتخاب میکردن، برنامه های پروازی رو هر روز تدوین میکردن و تعداد زیادی خلبان آماده بلند میشد خوزستان، کفه کوهستان نیست، به راحتی کف زمین بخوابند و بیاند و بزنند و بلافاصله برگردن. چند دقیقه بعدش هم تو پایگاه هوایی بصره عمل لندینگشون رو انجام بدن. خب نفتی که از چاه در میومد تو یک سری واحدهای بهره برداری آب و نمک و گاز ترشش گرفته میشد، میشد نفت خام آماده ارسال به خارک جهت بارگیری نفکشا. خب اگه هر کدوم از این واحدهای بهره برداری زده بشه، عملا زنجیره صادرات نفت قطع.
درست.
مرحله بعد خب نتونستم بزنم، میام تلمبه خونه ها رو میزنم که این نفت ها رو تجمیع میکنه در لوله های 56 اینچ، فشار باد محکم باز پشت سرش بندازه که نفت با سرعت بسیار زیاد توی این دشت را بیفته و توی خارک بره تو مخازن ذخیره، از اونجا از طریق اسکلتی آذرپاد سوار کشتی ها بشه و بره. از دهانه خلیج فارس که عبور کرد، حالا شرکت نفتم دلارشو بگیره و تزریق کنه برای اقتصاد جنگی کشور. خب شما فکر کنین اگر این زنجیره پاره میشد، هر کدوم از اینا از بین میرفت، چقدر طول میکشید وزارت نفت اینا رو بازسازی کنه، دوباره تو مدار بندازه. انتظارات، چشم ها همه به سوی شهید ستاری و دفاع هوایی و حراست از این نقاط.
درست.
وارد انرژی برق میشیم. اگر ما نیروگاه های برقمون، اگر ما سد هامون تامین برق میکردن، اگر ایستگاه های تقلیل فشار برقمون که ایستگاه های 400، 210، 110 یا 60 کیلووات بود، اینها زده میشد، خود به خود توزیع برق به شهرها ناممکن میشد و اگرم میشد خاموشی ها، برنامه های خاموشی طولانی میشد، شهرها سرد میشد، کارخونجات که نیروی اصلی محرکشون نیروی الکتریکی برق بود متوقف میشد فعالیتشون، تولید مختل میشد، کارگران بیکار میشدند، ایجاد نارضایتی میشد. این نارضایتی میومد کف خیابون و فشار می آورد اراده سیاسی مردم، اراده سیاسی کشور تسلیم خواسته عراق و دنیا بشه.
اینجاست که نقش شهید ستاری،
اینجاست که این نقاط رو باید حفظ بکنیم.
درسته.
وارد کارخونجات اصلی صنایع مادر، کارخونجات فولاد، کارخونجات آلومینیوم، شبکه‌های بزرگ صنعتی عراق متمرکز شده. شب سخنرانی میکنه رادیو بغداد و میگید من فردا صبح کارگر ایران ناسیونال نیاین سر کار، ما میزنیم در کیلومتر 16 جاده مخصوص، ما شما رو خواهیم زد. کارگرها اعتصاب، میره به سمت اعتصاب، شهید من رو میخواد. خدا رحمت کنه جناب سرهنگ مسعود عسکری به اتفاق میره ایران ناسیونال و بعد اونجا سایتیابی میکنیم، از اطراف باند مهرآباد یه در میون توپ ضد هوایی ور میداریم، با چه ترفندی میبریم روی این پشتبونهای اطراف اونجا میذاریم و کارگرها احساس امنیت میکنن که اینجا چی سلاحی هست که اگر حمله